أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. این مجموعه آیات در سوره فاطر محور بحث‌های متعددی بین مفسرین بزرگ تاریخ اسلامی شده. برای اینکه شدیداً واضح بشه این آیات و دیدهایی هم ما از این آیات استفاده کنیم، برداشتهایی که به درد زندگیمون بخوره داشته باشیم، چند نکته رو به عنوان پیشگفتار عرض میکنم. اولا بسیار واضحه که خداوند سبحانه و تعالی علم رو به هر کس نمیده. کتاب خدا که کل علم حقایق حسب آیات سابق که در اون آیه ما اینچنین استفاده کردیم که خدا فرمود والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، تمام حق در قرآن خلاصه شده و هیچ حقی نیست که در غیر قرآن باشه مگر از قرآن گرفته شده باشه یا با قرآن موافق باشه. هو الحق، معیار حقهای دیگه اگر حقی باشه باید با این معیار بسنجیم تا بفهمیم این حقه یا باطله. این کتاب رو خدا به هر کس نده. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه افضل الصلاة والسلام از خدا خواست، پیغمبر خدا بود، از خدا خواست. یه جا گفت خدایا فقط به ذریه من که مؤمن هستند در بلد الحرام لطف بفرما. خدا گفت نه، به ظالمین هم میدیم، در دنیا میدیم، در آخرت حساب ازشون میگیریم. یه جا گفت خدایا به ذریه من هم علم بده، این عهد تو که رسالت باشه به ذریه هم عطا بفرماد. و من ذریتی، خدا گفت نه، لا ینال عهد الظالم، عهد من به ظالم نمیرسه، کسی که ظلم کرده عهد به اون نخواهد رسید. در این آیه خدا فرموده این که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا، ما بعدن کتاب رو به عنوان ارث، حالا ارثش بعدا میگیم یعنی که ارث، به کسانی دادیم که اونها رو ما برگزیده بودیم، اصطفاء کرده بودیم و اینها از بندگان خالص ما بودن. پس نمیشه این کتاب رو خدا به هر کسی داده باشه. این یه نکته مهمه. نکته دوم، انسان درجات داره و در هر درجه‌ای که انسان هست اعمال او حسب درجه او حساب میشه. یعنی یک صحرانشین جاهل با یک عالمی که در حوزه علمیه هست، این هر دوتا حسابشون یکسان نزد خدا نیست. اونو یه جور حساب میکنن، اونو یه جور. قبلا روایتی را ما خوندیم، یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبون واحد. جاهل شاید 70 تا جاهل رد شه ولی عالم هنوز ایستاده حساب داره پس میده. البته درجاتش هم بالاست. خواب او از بیداری او دیگری، مداد او از خون دیگری، نفس او، اینا همش پیش خدا محترمه. ولی همچنانی که همه چیز محترمه، او را هم دقیق حساب میکنن. انبیا علیهم افضل الصلاة والسلام مورد ابتلا قرار گرفتن، شاید به این دلیل حسب روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه وارد شده. که اونها در چشم مردم به عنوان خدایان کوچیک مطرح نشن تا مردم اون رو عبادت نکنن. اینی که هی خدا بیان کرده، خب یه ترک اولای اثرات آدم صادر شد، این همه قرآن چرا ذکرش کرده؟ غالب پیغمبر ها، حتی نسبت پیغمبر ما هم بحثایی هست. این ترک اولاها درجات عالیه اونها رو میرسونه که اینا چقدر درجهشون عالی بوده نزد خدا که یک اشتباه کوچیکی، یک اشتباه کوچیکی نوشته شد براشون و بحث شد و بعدن خدا اونها رو آمرزید و بعدن به اونها درجات اونها عالی بود، عالی تر کرد. این نکته بر علما و صدیقین و اینها همه درسته. حضرت صادق سلام الله علیه گفتن به اون شخص، گفتن که فلانی خوب از هر که صادر بشه خوبه ولی از شما خوبتره، بد از هر کی صادر بشه بده ولی از شما بدتر. لمکان که مننا، چون که تو وصل به ما هستی، حالا که وصل به ما هستی مواظب کارت باش، چون که وصل ما هستی نباید از اشتباهی صادر بشه. کار بد اگر از تو صادر بشه کل سیستم به هم میخوره. با توجه به این نکته که یه نکته مهمیست، ممکنه یک کسی کتاب خدا رو به ارث گرفته باشه، وارث کتاب خدا باشه، ولی باز هم یک نقصی درش باشه. نقصش در سطح او، نه در مثل نقص دیگران، ترک اولای او کرده باشه. معنی مثلا چیه؟ مثلا شما الان میدونید این آقایونی که شب 23 مثلا شما آقازاده شما شب 23 و نیمد مجلس، نیمد احیا بگیره اون روز اون شب، کجا رفت؟ رفت نشست کتاب، یه کتابی خون، اشتباهی نکرد، رفت نشست مثلا یه کتاب علمی رو خون، درسش رو خون. شما به او خیلی نکوهش میکنید، یه بچه تو شیعه هستی، ماه رمضانی، پسر منی، همه رفتن نشستن به کی الله میگن، تو نشستی کتاب میخونی؟ حرام کردم. تو حرام نکردی ولی نباید این کار رو بکنی. شما نمیگید شما این حرف رو بهش؟ اون کسی که خدا کتاب را به او ارث رساند، اون باید یک کسی باشه که سراسر وجودش در راه خدا صرف بشه. یک مرجع تقلید اگر این که کمکاری بکنه خیلی فرق میکنه با یک طلبه اگر کمکاری بکنه. او مرجع تقلیده، او باید تمام وجودش رو در راه خدا فدا کنه. یک افسر ارشد لشکر مثلا کشور اسلامی اون فرق میکنه با یه آدم دیگه. جبهه که میره اون باید فداکاریش بیشتر از دیگران باشه. اگر یه روز کم کار شد نمیگن تو کار خلاف کردی، یعنی گناه داری، نه تو هنوز سرلشکر ما هستی ولی یه اشتباهی هم داشتی، کمکاری کردی. من میخوام نزدیک بشم به آیه کریمه. این مطلب دوم یا سوم. یه پیش گفتار چهارم عرض کنم. قرآن مجید در این آیات چند جا اشاره میکنه که این افراد اورثنا الکتاب، اینها اهل بهشت هستن، در مقامات عالی اهل بهشت هستن. با اینکه یه جا میگه ظالم لنفسه، این ظلمی به نفس خودش کرده اما بازم در بهشته. خب ما نفهمیم چطور شد این که تناقض شد. نه تناقض نیست، این در درجه خودش ظلمی به خودش کرده، یعنی بنا بود بیشتر فعالیت کنه، بنا بود درجه بالاتری برای او بره. حج رفت ولی زیاد طواف نکرد، کربلا رفت ولی زیاد به زیارت امام حسین مشرف نشد. به این جهت ما اون نکوهش میکنیم. حالا چرا خدا نکوهش کرده این افراد رو؟ اینه که شاید ما از لابلای این آیات، این کلماتی که مشهوره ولی دلیل این درش نداریم، اما خب گفتن بعیدن به نظر نمیرسه که فرمودن این که حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنه است این، در پیش خدا هم حسنه است، ولی مقرب باید بیش از این حرکت کنه، بیش از این فعالیت کنه، بیش از این کار کنه. یه کسی تو بازار صبح تا شب بقال یه رفته کار کرده، کاسبی کرده، پشت پاچال نشسته، شب که شد فرض کنین که 10,000 تومان اون روز سودش بوده، خب چه اشکال داره. اما یه کسی تو بازار تهرانه و یکی از بازرگان مهمیه، شب شد 10,000 تومان، بهش میگم بابا تو چرا 10,000 تومان؟ تو 10,000,000 تومان گیرت بیاد، تو فرق میکنی با اون. این ضرر از منفعت کرده، توجه هستی؟ ضرر از منفعت، یعنی بنا بوده منفعت کنه ولی ضرر کرده. این یک مطلبیه که به درد ما همه میخوره. هر کسی نیاد خودش رو با دیگری قیاس کنه. منی که 30 شب ماه رمضان اومدم مجالس قرآن مطالبی استفاده کردم، خدا اینقدر من لطف کرده منو آورده تو این مجالس، خیلی مطلبه. ماه رمضان و شب جمعه و شب 23 و نمیدونم شب قتل و شب وفات و اینا همه رو من بودم دیگه. من باید یه جور دیگه باشم در زندگی. برای من که الحمدلله امروز مثلا شراب که نخوردم. آب شما بحث شراب ببخشید دیگه در برای شما مطرح نیست. من غیبتم نکردم. خب خیلی کار خوبی کردی غیبت نکردی، اما حسادتی که شما کردید نسبت به فلان جهت، این غلط بوده، از شما بعیده. تا جستید کمکاری کردید. سال گذشته در هر روزی یک جزء قرآن میخوندید، امسال هم همون یک جزء قرآنه؟ نه، امسال بکنید یک جزء یه مقداری. بالاخره باید ما حسابامون از هم دیگه جدا کنیم، یعنی از جامعه جدا کنیم. همش اینجور نباشه که هیست در مسائل دینی سرمون زیر بندازیم، در مسائل دنیاوی سرمون بالا بندازیم. نه، به عکس باید بشه. در مسائل دنیا سرمون رو همیشه به زیر بندازیم، بین افرادی که از ما هستیم بدتره، در مسائل آخرتی و اعمال خیر همش به بالاها نگاه بکنیم. این چیزی که ما گفتن، ما اینو از برداشت از این آیات، من آیاتو میخونم یه مقدارم در راهش بحث میکنم، بعد یه روایاتی هم که در این باره هست امشب عرض میکنم. ثم اورثنا الكتاب، این ثم اولا به کجا میخوره؟ والذی اوحینا الیک من الكتاب، پس این پس به کجا میخوره؟ ها این پس به اونجا میخوره که خدا گفته والذی اوحینا الیک، این به الیک میخوره، اون کتابی که برای تو فرستادیم وحی بر تو بوده، این را اورثنا الکتاب به کی؟ الذین اصطفینا. کلمه اصطفا خیلی کلمه بزرگه. اصطفینا من عبادنا، را کیا بودن اصطفینا من عبادنا؟ زید و عمرو بودن. فمن زید هناک و من عمرو، عمرو زید کی هستن؟ ما گشتیم نخبه ها رو پیدا کردیم، گفتیم این کتاب دست شماست. کیا بودن نخبه ها؟ نخبه ها سه قسمت بودن. حالا این سه قسمت رو میخونم، بعدش تفسیرش رو میخونم از روایت. فمن هم ظالم لنفسه، کسانی کتاب رو گرفتن، ما اونو انتخاب کردیم، نخبه بود، عالم بود، موالی اهل بیت بود، اما بازم یه مقدار وضعش یک کمبودی داشت. دومی مقتصده، مقتصد وظیفه عمل کرده، هر چی وظیفهش بوده عمل کرده. دومی، اما سومی سابقون بالخیرات، نه سومی شتاب در کار خیر بودش، اون از مقتصدم بالاتر بود. گفتن این یعنی امام، سابقون بالخیرات خود امامه، کسی به اون مرحله و به اون درجه نمیرسه. مقتصد یعنی حواریین خلص، ظالم النفسه یعنی شیعیان خلصی که بازم نرسیدن به اون مرتبه بالا. توجه هستید؟ این سر. حالا من بعدا تفسیر دیگران میکنم برای این تفسیری که ما استفاده کردیم، یعنی ما از اهل بیت استفاده کردیم، وگر ما اینقدر هم چی نداریم که به اینجا برسیم. بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، خدا فرموده جنات و عدن يدخلون، اینا همه این سه نوع سه درجه جنات و عدن يدخلونها، همه اینا به جنات عدن راه میرن. يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا، اینا دستبندای طلا و مروارید دارن، و لباسهم فيها حرير، لباسشون هم ابریشمه، و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، اینا دیگه هیچ حزنی ندارن، هیچ اندوهی ندارن، شکر خدا رو میکنن. ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سه تا آیه در درجات اینها بیان شده، سه درجه بود، سه تا آیه هم در درجاتشون بیان شده، اینا از همه جهت در ناز و نعمت الهی هستن، مورد رضایت خدا هستن. پس ممکنه یکی ظالم لنفسه باشه، ولی در این درجات هم باشه. حالا تفاسیر دیگه چی میگه؟ میگه اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی کل امت اسلامی، خدا کتاب رو قرآن رو داد به امت اسلامی. پس اینا یه عدهشون که ظالم هستن، یعنی همین ظلمه، یعنی فلان شیخ و فلان نمیدونم آل فلان و آل فلان ها اسمشون که شما بهتر بلدید، اینا هم خدا کتاب رو به اونا داده. این چطور تفسیر به رأیه؟ خب یه عدهشون هم نه آدم های خوب هستن، آدم عادی هستن، نه باشن آدم خوب هستن. چطور این اومده؟ وقت چطور من میتونم قبول بکنم که خدا اینا رو برگزیده؟ اینا عباد الله الصالحین هستن، مصطفین هستن، یا اینا رو خدا برگزیده، اشتباع کرده، اصطفاء کرده، اصطفینا من عبادنا، و همشون هم اهل بهشت هستن. خب این ظالم چطور بهشت میشن؟ این چطوری؟ این آیاتو به عکس تفسیر کردن، خواستن قاطی کنن. مشکله بشر، من یک شب همینجا خدمت آقایان عرض کردم، قاطی نه و انسان بکنه. این آیه خصوصا سوره فاطر درش این مباحث زیاد بحث شده که قاطی نکنید، ظل و حرور با هم یکی نیستن، مرده و زنده یک جور نیستن، چی و چی یک جور نیستن، هی گفتن قاطی نکنید، بعدن گفتن اونی که میفهمه عالمه، انما یخشی الله من عباده العلماء، باید عالمه که میتونه فرق بین اینو بذاره، نه هر کسی بیاد یه چیزی بگه. اما روایتی که هست در اینجا از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اما السابق فيدخل الجنة بغير حساب واما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا واما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة فهم الذين قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. حضرت پیغمبر فرموده باشن که اون که سابق بالخيرات که مستقیم بهش میره، اون که مقتصده یه گفتگوی باشه بیشه و ردش میکنن، اون که ظالم نفسه که یه کمبودی داره در زندگی اون همونجا نگهش میدارن، بعدش وارد بهش میشه، میگه خب الحمدلله آخرش بهشتی شدیم، این اول کار بهشتی نمیشه آخرش میشه، پس اینا همه اهل بهشت هستن. حضرت صادق فرمودن الظالم لنفسه مننا، ببینید کلمه مننا، این مننا یعنی چی؟ یعنی از اهل بیت، یعنی از شیعیان اهل بیت، اینجور ما استفاده میکنم. الظالم لنفسه مننا من لا یعرف حق الامام، ببینید نمیگه من لا یعرف الامام، میگه من لا یعرف حق الامام، معرفت به امامش ضعیفه، نه اینکه نیست، فرق میکنید دوتا. من لا يعرف حق الامام والمقتصد منا العارف بحق الامام، نه مقتصد اونه که حق امام رو کاملا رسیده بهش، والسابق بالخيرات هو الامام وهؤلاء كلهم مغفور لا، اونه که حق امام رو نشناخته و متوجه نشده و اونی که مقتصده و اونی که سابقه بالخیراته، همه اینها به بهشت میرن. یه بحثی هم در بین در مجلس معمون شد، اونم بخونم. عن الریاد بن الصل قال حضر الرضا علیه السلام مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فقال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقالت العلماء أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها، يعني أمة إسلامية همي مسلمونها إنه كتاب دست أولى رسيد، فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن، شما چی میفرمایید؟ فقال الرضا علیه السلام لا اقول كما قالوا ولكني اقول اراد الله عز وجل بذلك العتره الطاهره. فقط عتره طاهره مراد خداوند سبحانه وتعالى هست. فقال المأمون وكيف عن العترة من دون الأمة، چه عجب فقط عتره طاهره در این آیه مراده و نه بقیه افراد امت. فقال له الرضا انه لما اراد الأمة لكانت باجمعها في الجنة، انه لو اراد الأمة لكانت باجمعها في الجنة، اگر بنا بشه که این معنای اورثنا الکتاب یعنی همه امت، یعنی همه امت یه سره برن بهش. به قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ثم جمعهم كلهم في الجنه فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب. خدا اول که اینا رو گفت، بعدش گفت چی؟ گفت اینا همه در بهشت هستن، پس امت اسلامی همه در بهشتن، هر که کارو خوب بکنه بد بکنه چه بکنه، الآیه فصارت الوراثه، نه حضرت گفتن اینجور نیست، فصارت الوراثه للعتره الطاهره لا لغیرهم. حضرت باز تأکید کردن که این عتره طاهره مراد از این وراثه هستن، فما وراثت علم رو به هر کس نمیدهیم. اینی که انسان کسی خیال کنه که هر کسی از در رسید کتاب خدا رو به دوش میگیره و به اسم کتاب خدا صحبت میکنه، تفسیر میکنه، بعدش به وسیله همین کتاب بر مردم مسلط میشه، هر روز یه آیه رو یور تفسیر میکنه، اینجور نیست. این کتاب، کتاب حقه، کتاب خداست. خدا هم به آدم ظالم که کتاب نمیده. پس این ظالمون لنفسی باید تفسیر براش بشه که ظالم نگفته فامن هم ظالمون، گفته ظالمون لنفسه، یعنی میتونسته بیشتر از این پیش بره. توجه هستید؟ من حالا این مثالی بذارم که شما حتما این مثال رو چند بار شنیدید. گفتم ذوالقرنین که دوش میرفت در صحرا به یه جایی رسید، تاریک بود. حالا چطور تاریک بود، کجای دنیا بود نمیدونم، هست در دنیا جای تاریکه، تاریک بود و همینجور میرفت. یه سرزمین رسیدن، یه منادی ندا داد، گفت این که هر کسی از این زمین چیزی با خودش برداره پشیمون میشه، بر نداره پشیمون بشه، کم برداره پشیمون بشه، زیاد برداره پشیمون بشه. اینا به هم دیگه گفتن چیه این زمین؟ بعضی گفتن حالا ببینیم چی میشه، این مقدار برداریم ببینیم چی میشه. بعضی گفتن حالا که پشیمون میشه میتونه برداریم. بالاخره وقتی که به نور رسیدن، در این همش جواهرات، همش سنگهای گران قیمت. اون که کم برداشته بود گفت چرا کم برداشتم، اون که بر نداشته بود گفت که من که دیگه بدتر از تو هستم، چی دارم با خودم. این مثال میزنم به دنیا که میگن آخرت همه مردم پشیمون هستن، یوم الحسره است برای همه است، یوم التقابون برای همه است، همه پشیمون هستن، همه به هم دیگه ملامت میکنن هم دیگه رو. چرا؟ چون اونم کار خیر کرده میده فرصتهای بیشتری بوده، چرا کم کاری کرده، بهتر میتونسته کار کنه. حالا اینا ظالم مولد نفسی، یعنی خودش رو به اون جایی که بنابود برسه، اون مقامات عالیهی که برای او خدا در نظر گرفته بود، اون خودش رو نرسوند به اونجا. یک کسی در کنکور شرکت کرد و مقام اول گرفت، یکی مقام دوم، یکی مقام سوم. اونی که مقامات کم گرفت، درجات کمی آورد، میگه چرا من به اینجا رسیدم؟ اون به خودش ظلم کرده، نه اینکه رد شده، رد نشده هست، ولی سطحش کمه. این معنای ظالم مول نفسی. و الا اون تفسیر دیگه که بگیم امت اسلامی هر کی هست هر جا هست این وارث کتاب خداست، اینی که از غلطهای چرس کنم اساسیه، اینی که از ضلالات بعیده است، یعنی این جامعه رو اصلا به مشکلات روبرو کرده. اینجور نیست. بناس راه صحیح رو بیرم، انا مدینت العلم و علیون باباها. اینجا من یه حاشیه برم، یه آقای یکی از شبها اینجا تشریف داشت، حالا نمیدونم هستن نیستن، نشناختم، اومد بعد از جلسه گفت آقا من در دانشگاه هستم، یک مقامی در دانشگاه ها داشت، دانشگاه کشور. گفتن این حالا این بحثا چی میذاریم بعد از ماه رمضان؟ ولی گفتم میشه من اشاره میکنم، بخوام اینو اشاره کنم. سوره فاطر کما اینکه قبلا هم عرض شد سوره علمه، سوره علماست، سوره ورثه کتابه. اینا سوره هایی که باید ما دقت بیشتری بهش بکنیم. حالا عالم، چه عالم یعنی طلبه و چه عالم دانشگاهی. بالاخره ما دو جریان داریم در کشور، در کشورمون جریان علمی ما حوزه های علمی و دانشگاه هاست دیگه، جریان دیگه هم شاید حاشیه‌ای باشه اما کمه. ما در حقیقت باید خیلی دقت کنیم، هم در دانشگاه هم در حوزه ها، که محور علممون صحیح باشه، محور علممون علم با ایمان باشه. اما اگر زیر بنای علم ما زیر بنای ضعیفی باشه، یا زیر بنای علم ما زیر بنای اعوذ بالله بی دینی باشه، بی ایمانی باشه، این در حقیقت خیلی مشکل برای ما درست میکنه. من دوتا از چیزایی که امروزه همین دیروز پیروز همین روزا به گوشم خود عرض میکنم برای شما. یک نفر عالمی است که در ناسا کار میکنه. ناسا که اسمش شنیدید، یعنی اون هیئتی که در هیئت فضای امریکاست. یه عالمیه، البته این از براخره دهنش در رفته جای گفته، با اینکه خودش میگه به گفتن ما نگید نه حرفا رو. یه این آسمون یک در داره، بیدر پیکر نیست، یه در داره که فقط اون منطقهی که این درد هست درش میتونیم ما فضاپیماها رو از اونجا بفرستیم بالا. چرا؟ چون که بقیه جاها یه شعاعهای مضری هست میرسه بهش و هوا اون هوا فضا رو یا اون به اصطلاح چیزی که داریم از بین میبره. بعدش این عالمه میگه، با اینکه عالم مسیحی، میگه ما تحقیق کردیم این خدا در قرآن فرموده فتحنا علیهم بابن فی السماء ففیه یعرجون، باب یه در داره، اون در رو اون روز خدا اسمش آورده که اینجوری نیست آسمون از هر جای کسی بتونه بره بالا، باید یه در خاصیه. یکی دیگه که عجیبتر از اینه، حالا من این دومش دیگه تحقیق نکردم ولی شنیدم که باز امسال این پخش شد که اینا همون ناسا، علمای ناسا گفتن در آسمون ها همیشه شهاب هست، این تیف شهاب هایی که ما میگیم شهاب، در کل سال پر از شهابه. بعضی از آمارها حاکی از اینه که هر شبان روزی 1,000,000 بمب به طرف زمین شلیک میشه از این آسمون ها 1,000,000 بمب، یعنی 1,000,000 شهاب که بعضیش که در محیط زمین میاد واسه این اتمسفر، این چیزی که دور زمین هست، خدا محوش میکنه. خب میگن در سال فقط یه شبه که اینا نیست، اصلا هیچ شهابی نیست، هیچ بمبارون نمیشه زمین، و اون شب در دهه آخر ماه رمضان ما مسلمان هاست که ما تعبیرش میکنیم به شب قدره. خب اینا رو میدونن اونا، نمیگن به ما که این یه پدیده طبیعی است، پدیده علمی است. چطور شد ماه قمری اونم دهه آخر ماه رمضان؟ نگفتن البته چه شبی، به هر دلیلی که شده ماه رمضان باشه نباشه تو آسمون ها. این علمه، علمی که بعضی از آقایون میخوان از اول از دین جداش بکنن تو بعضی دانشگاه ها. من موقع گفتم همشه بود دانشگاه ها میگید، ولی در دانشگاه ها اساتیدی ما داریم که از اول میخوان این دوتا رو از هم جدا کنن، دین رو از علم، ایمان رو از علم، از اول یه بحث های جور دیگه بحث بکنن. وقتی که بحثی میکنه درباره یه مسئله میگه طبیعت، ببین چطور این رو خلق کرده. خب طبیعت کیه، کجاست؟ شما شنیدید دیگه، این فیلم ها رو دارید میبینید، ببینید طبیعت چطور به این ماهی عقل داده، طبیعت چطور، این طبیعت کوه کجاست، چیه این که این همه عقل به این ماهی کوچک داده، خودش عقل نداشته؟ طبیعت کور و کر و بی وجدان بوده؟ چرا نمیخواد اعتراف به خدا بکنید؟ چرا این جهتشو گوشید کنار؟ فرهنگی که در دانشگاه ها هست زیربناش فرهنگی از غرب بسمان اومده، کتاباشونه، حرفاشونه، و متاسفانه ما درگیر هستیم اینجا، عراق، سوریه، لبنان، مثل همه جا ما درگیر این جهت هستیم در دانشگاه ها که اینو بفهمونیم بابا زیربناتون رو اصلاح کنید. تو غرب هم همینه، نمیخواد اعتراف بکنه یه خدای هست و خدای خالقی هست و نمیخواد این بگه. یه بچه بردنش به شیخ، قدیما شیخ بود، مکتب بود، بردنش مکتب، اون شیخ بهش گفت این که بگو الف گفت نمیگم، گفت بگو الف گفت نمیگم، فقط الف به اینجوری درس میدادم، هرچی کتکش زد چه کرد نرفت، سه روز موند اصلا نگفت، رفت پدرش آورد گفت پدرش چیکار شده بچه نمیگه الف، عناد کرده، گفت پسر جون چرا نمیگه الف؟ گفت من میفهمم، حالا میگه الف، فردا میگه بگو به، فردا میگه ت، پس من میگم جیم، آخرش من اول نمیگم، راحت میگم خودمو. این دانشگاه یه از اول میذارن زیرش، میگن نیست. خب یعنی چی؟ یه مشکلی ما داریم اونجا، در طلب هم این مشکل ما هست بابا، طلبه‌ای که قدیم بوده در این حوزه های علمیه اول حافظ قرآن میشده. ما نداشتیم قدیم نه حالا ها 100 سال قبل در زمان علامه حلی و قبلش حفظ قرآن 5 سالگی حفظ قرآن میکرده، روایت رو حفظ میکرده و اصلا یه بحثی بود. اساتید ما میگفتن ما اصلا ماه رمضان برای ما با ماه رجب و شعبان فرق نمیکرد، ما همیشه 3 ماه روزه بودیم، زمستون تابستون. نماز شب یه طلبه که نماز شب نخونه نبوده، نماز صبح که هیچی، نماز شب نبوده. طلبه هی که چه بوده، این اولا حسن انتخاب بوده کی طلبه میشده، بعدش هم چقدر روی اینا کار میشده، از بچگی اینا درس میخوندن. خب بعدش مثل فاضل هندی صاحب کتاب کشف اللسان، این قبل از که بالغ بشه مجتهد بود. علامه حلی بچگی مجتهد بود. کی شریف العلماء که استاد شیخ انصاریه، این مرجع تقلید شد، مرجع تقلید جهان اسلام شد. الان جهان اسلام یه جوری بود اون وقتا که همه به هم ارتباط نداشت، مرجع تقلید شد، بعدش هم فوت کرد. چند سالش بود که فوت کرد؟ 33 سالش بود وقتی فوت کرد. 33 سالش بود. ابن ادریس یا 27 سالش بوده یا 30 ساله بود وقتی فوت کرده. ابن ادریس که صاحب سرائر که این همه اسمش هست، اینجوری بوده که این از بچگی میرفته تو علم. آره بنده طلب اومدم تو نه قرآن، روخونی قرآن بلد نیستم، حفظ که هیچی، عربی بلد نیستم. بابا نمیشه طلب عربی بلد نباشه، یعنی که قرآن عربیه، ادعیه عربیه، کتابای ما همه عربیه، حتی علمای مثلا فارس زبانمون کتاب که می نویسن به عربی می نویسن، همش عربیه، من چرا عربی بلد نباشم؟ این سؤال برای ما. پس بنابراین ما باید زیر بنامون رو هم الهی کنیم، عرفانی کنیم، هم قرآنی و اهل بیتی بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی که گاهی هم اینجا خدمتش می رسیم در این مجلس، همش میگم باید ما با بین اهل بیت و بین طلبه ها پیوند بزنیم. روز تولد بود، روز وفات بود، در خود مدرسه چون اونجا اقامه مجالس میکردم. وقت بعدش پیدا میشه یه کسی که توی بعضی حوزه های علمیه درس خونده، بعدش حالا رفته انا رجلن میگه، بعدش میاد تشکیک میکنه. آقا عالم اونیه که مردم رو از شک به یقین منتقل کنه، نه شک تشکیک کنه برای مردم. آقا این چطوره؟ آقا این چطوره؟ خب اگر حرفت راسته درسته، پیش آدم بعضی هست راسته، برو در مجامع علما، تو خود حوزه هستی، تو نجف هستی، کربلا هستی، قم هستی، مشهد هستی، برو با علما بحث کن، نبیا با مردم پشت تلویزیون مردم رو به شک بنداز. تفسیر قمی غلطه، تفسیر فلان غلطه، این تفسیرها چیه؟ همش مبالغه است، نصف کافیه باید تو دریا بریزیم. این حرفا رو نباید ما امروز بگیم، خوراک میشه برای دیگران. این از کجا نشأت میگیره؟ من اول باید ایمانم رو، تقوام رو، این رو روش حساب بکنم، روی این دقت کنم. حوزه ها باید اصلش فستش قرآن باشه، اهل بیت باشه. حالا بعد از قرآن و اهل بیت این زیربنا باشه، بعدش بیاد احکام شرع باشه، نمیدونم اصول فقه، تفسیر، تاریخ. اما اون زیربنایی که قرآنه، ما همین مجلس اینجا بودم قبلا، یه اتاق اینجا بود و ما توی این اتاق فقط طلب ها جمع شدیم، من این شب یه آیه قرآن رو خوندم، تفسیر کردم. بعضی از آقایون، یکی از اون که حالا اسمی برم هستش، الان گاهی در خدمتش هستیم، شو این آیه قرآنه، آیه قرآنه، عجب، این قرآن اینو گفته. خب من دارم از روی قرآن میخونم، نه از بحر نمیخونم که این آیه است. خب برای اولین بار که انه این آیه رو دارم میشنم. چرا باید کم قرآن بخونیم؟ چرا باید کم دقت کنیم در آیات قرآن، در کلمات اهل بیت؟ یه آقا میاد تشکیک میکنه در زیارت جامعه، یکی میاد تشکیک میکنه در زیارت عاشورا، یکی میاد تشکیک میکنه در زیارت نمیدونم وارث، یکی میاد هر روز یکی نفر تشکیک میکنه. بابا بس دیگه، ما این دشمنایی که داریم بسمونه. اگر هم شما مطلبی دارید اشکال نداره، حرف علمی رو بزنید در مجامع علمی، برید با علمای دیگه، با فقهای دیگه بشینید، وارد بحث بشید، خلاصش رو بیاد مردم بگید. اما تو یه آدم عوام رو میگیری و باشی صحبتی میکنی، وقت صحبت هم یک طرف هست، پشت تلویزیون هست، ما نمیتونیم پیدات بکنیم کجا هستی. یه روزی روز هفته ماه محرم بود، در مشهد مقدس رفتم زیارت، قبل از 20 سال قبل، کمتر بیشتر نمیست، حالا تاریخش رو بگم متوجه میشید که بود. آقا رفتیم زیارت، شب هفتم بود، روز هفتم بود، شب هفتم بود، یک آقای دو صحبت سخنرانی میکرد تو همین چیز پخش میشد، این بلنگوها، این هم کجا بود، کی بود؟ گفت خیلی از این حرفایی که میگن در رابطه کربلا و امام حسین چی بودن چی بودن، تشنه بودن، همه خیلی از حرفاش دروغه. روزخون از اول حرفش این بود. من خیلی متاثر شدم، گفتم کجا هست این آقا؟ رفتیم زیارت کردیم، تموم شد زیارت رفتم. روز عاشورا که شد، بخ تفسیرش هم میگم، میشه اینقدر ظلم کرده باشم؟ مگه این میشه این کارا رو کرده باشه؟ به علی بگ تشکیک میگم. روز عاشورا اون انفجاری شد که در حرم حضرت رضا شد اون سال. من مشهد بودم، بعد از چند یه ساعت دو ساعت هم رفتم طرف حرم. اون انفجاری که عجیب بود، ده روز از این اطراف بالای حرم قلب گوشت و اینا برمی‌داشتن مرد. یه عده که نزدیک شاید 3 متر به خود زری حضرت بالای سر بیشتر فاصله نداشت. من اونجا سخنرانی کردم، گفتم آقا تشکیک میکنه. او خب اونجا جنگ بوده، بنی امیه بودن، دشمن بودن، این کار را کردن. حالا الان که جنگ نیست، مردم اومدن زیارت حضرت رضا، این چی زغاله شدن، زغال شدن، مردم زغال کرد. یک 3 نفر اصلا نفهمیدن کیا هستن از کجا هستن، بدانشون تا آخر. این دشمنایی که امروز بعد از 1400 سال به ما اینجور رحم نمی کنن، اون روز رحم کنن به اهل بیت؟ چرا تشکیک میکنیم؟ این که هست الان، این کاری که در عراق داره میشه، شما ببینید 5 تا بچه زغال شدن توی کرکوک. یه اوضاعی در عراق، هر روز الان در این ماه مبارک رمضان حدود 1000 نفر ما شهید داشتیم عراق توی ماه رمضان. مردم روزه قبل از افطار، وقت ظهر، سحر، وقتهای مختلف منفجر کردن، همه را از بین بردن تو مسجد حسینیه، هیچ جای مقدسی. حتی شنیدم جسارت کردم به یکی از حرمهای مقدس، حالا خوب متوجه نیستم یه چیزی پروندن، ولی خب الحمدلله. بله اینا هیچ مقدسی ندارن، هیچ پروایی ندارن. خب ما بیایم ساحت اینا رو مبرا بکنیم که نسبت به اهل بیت، به شما بگم اون کارهایی که به اهل بیت کردن، کردن، نمیدونم چقدر بگم، بیشتر هم کردن. ما یه حرفای، ما طلبه های حرفای بلدیم و شنیدیم، نمیگیم بالای منبر، حتی روز عاشورا نمیگیم. حتی روز عاشورا یه روزه هاییه که علما نمیخونن، که در تاریخ نوشته شده. ما نمیتونیم همه حرفو بزنیم. مثلا شما، این مثلا شو میتونم بگم، شما تا حالا شنیدید که امام حسین تشنی رب شهید شدن، خب اینو میگیم. اما ما نمیگیم هیچ وقت امام حسین گشنه بودن، چون این قشنگ نیست. ولی حضرت امام زین العابدین در اون قصه معروف گفتن کیف اشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشان، و کیف آکل وقد قتل ابن بنت رسول الله جائعاً. اما این پیش عربا بد بوده که بگن بچه های ما گشنه هستن. این قشنگ نیست که ما بگیم، وقتی نمیگیم این چیزاییو. اگر نه اون مصیبت هایی که کردن، من مقدمه روزه آقای مومنی رو عرض کنم. امشب یه طلبه بوده میشناسم، حالا اسمشو بگم شاید خیلی دور نماشه از آباد، آقای بود در قم، از نویسندگان، از علما، آقای استاد کاظم قزوینی، خیلی شما اسمش شنیدید، کتاباشو خوندید، خودش از نزدیک دیدید. ایشون ابویه ایشون سید ابراهیم قزوینی بوده، امام جماعت حرم حضرت عباس بوده، اونجا نماز جماعت اقامه کرده. یه روزی از روزها منبریان میادن، منبریان ایرانی عراقی جای دیگه میادن، منبر بعد از نماز ایشون یه منبری رفته مصیبه عباس خونده و بعدش قصه این خونده که یک تیر به چشم حضرت اصابت کرد، این خیلی متاثر شده پاشده از منبر گفته چی حرف میزنی؟ هر حرفی که نباید رو منبر زد، کی میگه این درسته؟ از حالت ایمانش عصبانی شده، نه اینکه از حالت تشکیک میام. هیچ شب خواب میره حضرت عباسو. حضرت میگن سید تو بودی کربلا تا ببینی اینا به من چی کار کرده، چرا روز خونه منو تشید چیز کرد. انا لله و انا الیه